En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
با نام و یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه و با عرض سلام خدمت شما عزیزان شنونده آغاز میکنیم برنامه امروز انعکاس را. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان هستیم در اولین روز هفته و آخرین تحولات افغانستان را انشاءالله مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان شنونده. مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. آمار بالای تلفات جنگ، مسئله صلح افغانستان و نقش کشورهای همسایه و منطقه در آن و اصرار حکومت افغانستان بر اجرای برنامه دسترخوان ملی و مخالفت‌ها با این برنامه. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفت شماری از زندانیان آزاد شده طالبان به میدان‌های جنگ بازگشتند. جاوید فیصل اظهار داشت زندانیان طالبان متحد شدند پس از آزادی هرگز به میدان جنگ باز نگردند، اما برخی از زندانیان آزاد شده این گروه این تعهد را نقض کردند. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان از طالبان خواست بازگشت زندانیان آزاد شده به میدان جنگ را متوقف کرده با خشونت‌ها پایان بدهد و هرچه زودتر مذاکرات بین الافغانی را آغاز بکند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم گفته که گزارش‌های مبنی بر بازگشت شماری از زندانیان آزاد شده طالبان به میدان‌های جنگ دریافت کرده، اما با وجود این روند آزادی زندانیان طالبان به منظور اعلام حسن نیت دولت برای آغاز مذاکرات بین الافغانی ادامه خواهد یافت. اما طالبان تاکید دارد که این گروه نسبت به تعهداتش برای عدم بازگشت اعضای آزاد شدهش به میدان جنگ متحد است. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم اعلام کرده آمار بالای تلفات جنگ گویای فاجعه انسانی در این کشور است. عبدالله عبدالله با تاکید بر اینکه غیر نظامیان قربانیان اصلی تشدید جنگ و خشونت در افغانستان هستند، از طرفهای درگیر جنگ خواست با جان مردم احترام بگذارند و از خونریزی و کشتار جلوگیری کنند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت طرف‌های درگیر باید بدانند که افزایش خشونت و کشتار هیچ کمکی به جایگاه آنها در میز مذاکرات صلح نخواهد کرد. این اظهارات عبدالله عبدالله در حالی است که مردم، دولت مردان، شخصیت‌های سیاسی مذهبی افغانستان و همچنین کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران از ادامه و گسترش جنگ، کشتار مردم و تعویق مذاکرات صلح میان افغانستانی‌ها و طالبان ابراز نگرانی کردند. پس از اعلام آمادگی مشروط گروه طالبان و آغاز گفتگوهای بین الافغانی، حکومت افغانستان خواهان کاهش بیدرنگ خشونت‌ها از سوی طالبان شده. وزیر دولت در امور صلح افغانستان گفته که حکومت و هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان آماده گفتگو هستند، اما باید پیش از آغاز گفتگوها و پایان روند آزادسازی زندانیان خشونت‌ها کاهش پیدا بکنه. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح گفت توقع ما و مردم افغانستان تکمیل هرچه زودتر آمادگی های طالبان برای آغاز گفتگو و همچنین ایجاد فضای اعتماد با قطع خشونت و رهایی زندانیان این توقعی است که ما داریم. پیشتر سهیل شاهین سخنگوی دفتر طالبان در قطر در توییترش نوشت که این گروه آماده است پس از عید قربان و گفتگوهای میان افغانستانی ها حاضر شود، اما پیش از آن باید تمامی 5000 زندانی طالبان بر اساس فهرستی که این گروه به حکومت سپرده آزاد شوند. حکومت افغانستان اعلام کرده که بیش از 500 تن از زندانیان طالبان بعد دلیل جرایم سنگین رها نخواهند شد و طالبان باید نام های زندانیان دیگری را به حکومت بسپارد. تاکنون 4245 زندانی طالبان از سوی حکومت و بیش از 860 تن از نیروهای دولتی از سوی طالبان رها شدند. تکمیل نشدن روند رهایی زندانیان و بالا ماندن سطح خشونت‌ها در کشور دو عامل عمده تأخیر در آغاز گفتگو بین افغانستانی‌ها خوانده می‌شود، اما تاکنون زمان آغاز گفتگوها میان افغانستانی‌ها مشخص نیست و رئیس جمهور غنی هم گفته که قرار هست نشست ابتدایی در این باره در دوحه قطر برگزار شود. در کنار رایزنی‌های داخلی برای آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی، برخی کشورهای منطقه هم در تلاش برای میانجیگری در این زمینه هستند. یکی از این کشورها جمهوری اسلامی ایران است که از مدت‌ها قبل تلاش‌هایی را در این زمینه آغاز کرده. دست کم دو بار نمایندگان طالبان به تهران سفر کردند و مقامات ایرانی هم بارها به کابل سفر کردند تا در این زمینه با مقامات افغانستان گفتگو کنند و زمینه‌های آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی و صلح در افغانستان فراهم شود. پیشتر هم سید عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران در رأس یک هیئت عالی رتبه به کابل سفر کرد و در کنار بحث‌های اقتصادی و فرهنگی یکی از موضوعات مورد گفتگو صلح و مذاکرات بین‌الافغانی بود. در تماس با دکتر محمد هاشم عصمت اللهی کارشناس افغان از وی در مورد تأثیر سفر آقای عراقچی به کابل در شرایط کنونی و نقش جمهوری اسلامی ایران در مسئله صلح افغانستان پرسیدیم.
سفر آقای عراقچی در این شرایطی که اوضاع افغانستان به شدت متشنج است، مخصوصا در بعد حاکمیت از یک سو، طالبان از یک سو و آمریکایی از یک سو، این پروسه صلح طالبان که با آمریکا به مراحل حساسش رسیده و زندانی های طالب هم تقریبا تا مرز 4000 نفر آزاد شده و گفتگوهای صلح بین الافغانی پیش شروع هست و دولت افغانستان که در این مدت در تمام روند صلح آمریکا با طالبان بیرون گذاشته شده بود و نقش نداشت، شورای صلح افغانستان نقش نداشت، اعضا و جامعه مدنی نقش نداشتند، بالاخره یک جبهه‌ای را در برابر طالب و در برابر آمریکا ما می‌بینیم و از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران که همیشه با همون استراتژی‌های قبلی خود حامی مردم افغانستان و حامی دولت افغانستان بود و تأکید به این سفر آقای عراقچی در این زمان بسیار حساس است و مخصوصا تر جامعه که دنبال میکنم بین دولت افغانستان و دولت ایران. این به گذشته برمیگردم. در گذشته ها وقتی که در زمان آقای کرده استراتژی بین آمریکا و دولت افغانستان امضا شد و در پیامد اون استراتژی و توافقنامه هیچ اثر عملی دیده نمیشد در مسائل امنیت افغانستان، در مسائل تامین نیروهای افغانستان و سایر مسائل. در فاز بعدی که آمریکایی‌ها توافقنامه امنیتی را می‌خواستن امضا کنن، کرده امضا نکرد و با سرانجام تحت فشار آمریکایی‌ها اشرف غنی در زمان اشرف غنی و عبدالله امضا کردن. در همون زمان ما به یاد داریم که دولت آقای کرزی معتقد بود میگفت همون توافقنامه‌ای که ما با آمریکا امضا کردیم با ایران هم امضا میکنه. بعضی مسائل امضا شد، بعضی مسائلش ماند. بنابراین تقابل آمریکا با جمهوری اسلامی ایران است. زمان شکست آمریکا در ایران از اون زمان تقابل وجود داره و در تمام این مدت استراتژی بازدارندگی ایران در دستور کار آمریکاست که ایران را دور نگه بدارن و از آنجایی که ایران پیوندهای عمیق تاریخی سیاسی اجتماعی با افغانستان دارم و این پیوندها را نمیشه کمرنگ کرد، نمیشه نایده بگرفت، بنابراین جمهوری اسلامی ایران هم بسیار بر اساس یک پیشنهاد مطلوب که هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران تهدید برای حاکمیت افغانستان نبوده، هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران تهدید بر استقلال سیاسی افغانستان نبوده و هیچ وقت جمهوری اسلامی ایران تهدید برای امنیت افغانستان نبوده. برعکس پاکستانی ها همیشه برای افغانستان تهدید بودن، برای استقلال افغانستان پاکستان همیشه تهدید بودن، برای امنیت افغانستان پاکستان تهدیدی بوده. بنابراین دولت افغانستان به این نتیجه رسیدن، تحلیلشان این است که ما با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور همسایه دلسوز، کشور کمیشه در غم و شادی افغانستان شریک بوده است.
اما در پی سفر معاون وزارت خارجه ایران به افغانستان شاهد نوعی سراسیمگی مقامات آمریکایی بودیم، به گونه‌ای که برخی از اونا همزمان با دیدار آقای عراقچی با مقامات افغان با این مقامات دیدار کردند. کارشناسان هم این وضعیت را ناشی از نگرانی آمریکایی‌ها و نقش فعال کشورهای منطقه به ویژه جمهوری اسلامی ایران در خصوص مسئله صلح ارزیابی کردند. نظر آقای عصمت اللهی را در این زمینه هم بشنوید.
آمریکایی‌ها باید عصبانی شوند و از این عصبانی شاید هم دق کنند و یک واقعیت است. بنابراین من فکر میکنم که شرایط عینی جامعه حکم میکند که دولت مردان در حال حاضر هرچندی که رابطهشان بسیار عمیق با آمریکاست، اما منافعشان آمریکا در صلح با طالبان تهدید میکنند و اشرف غنی و عبدالله اینا ناگزیر هستند که نقش کشورهای منطقه جمهوری اسلامی ایران، هند، روسیه را و کشورهای آسیای میانه را برجسته کنند در برابر آمریکا و این یک مسئله طبیعی است. بنابراین خود آمریکایا و ایادی آمریکایا و رسانه‌های آمریکایا تلاش دارند که این روابط دو تا ملت را تخریش کنند و این تخریش روابط ملت ایران و ملت افغانستان در دستور کار آمریکا در راستای یک استراتژی کلان به نام ایران راستی مطرح بوده. به این ترتیب در این روزها این مسئله اوج گرفتن. اما من فکر میکنم از آنجایی که آمریکا در درگیر بحران داخلی خود شده، اون توان لازم را ندارم و از طرف دیگه قدرت‌های منطقه‌ای نقش تعیین کننده در منطقه دارن، ناگزیر دولت افغانستان با در راستای صلح بین الافغانی باید ملاحظات منطقه را داشته باشند، از جمله ملاحظات جمهوری اسلامی ایران، هند، چین، روسیه را. آمریکایی‌ها از 40 سال به این طرف برخلاف وعده‌هایی که داده بودن استراتژی بحران و مدیریت بحران در دستور کار خود گرفتن و در تمام مدت حضور آمریکا 40 سال به این طرف، یعنی از زمان حمایت آمریکایی‌ها از مجاهدین تا زمان سقوط مجاهدین و تا زمان با آمدن طالبان و بعد از او تا سقوط طالبان به وسیله آمریکا و تا دوباره احیای کنفرانس بان و احیای از اون طرف احیای مجدد طالبان، بالاخره یک عملکرد 40 ساله ای را در افغانستان به نمایش گذاشته که آمریکا که در این عملکردشان بحران بودم، ناامنی بودم، بی ثباتی در افغانستان بودم و این برای ملت افغانستان هم روشن و واضح است و برای کشورهای منطقه هم. کشورهای منطقه در اون شرایط یک وضعیت خاص خود داشت، اما قطعا شرایط خیلی عوض شده و آمریکایی‌ها باید بازنگری کنند در سیاست‌های گذشته خود. نقش جمهوری اسلامی ایران یک نقش بی‌بدیل است در منطقه، نقش روسیه یک نقش بی‌بدیل است در منطقه، نقش چین، هند چیزی نیست که باز آمریکا نسبت به این مسائل تجدید نظر نکنه. من فکر می‌کنم زمان اون رسیده که آمریکا تجدید نظر خواهد کرد و اصطلاح قدرت و نقش آمریکا در مسائل سیاسی اجتماعی امنیتی رو به افول است.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. نگاهی داشتیم به مسئله جنگ و صلح در افغانستان و نقش کشورهای همسایه و منطقه در ارتباط با صلح افغانستان و تحلیل جناب دکتر محمد هاشم عصمت اللهی را هم تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. سرپرست وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در نشستی با فرهنگیان و استادان دانشگاه این کشور گفت که ما شدیداً نیازمند روابط گسترده و دوامدار میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و فرهنگیان کشور هستیم. محمد طاهر زهیر افغانستان را کشوری خواند که عمیق‌ترین ریشه در فرهنگ دارد و این سرزمین را مرکز تمدن اسلامی و رشد و رویش فکر، فلسفه، فقه، عرفان، تصوف، کلام، تاریخ و تفسیر عنوان کرد و افزود مفاخر و مشاهیر بزرگ فرهنگ و تمدن اسلامی از این جغرافیا برخواستند و جزء افتخارات اسلامی هستند. نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان نقش فرهنگ را در قطع جنگ و برقراری صلح مهم و ارزنده دانست و بیان کرد که در دهه‌های اخیر شاهد مرگ تدریجی فرهنگی و کم رونق شدن کارهای فرهنگی بوده ایم. با وجود این در 20 سال اخیر کارهای زیادی در عرصه فرهنگ انجام شده. آقای ظاهر پذیرفت که وزارت کتاب وضعیت نویسندگی و صنعت چاپ با مشکل مواجه است، اما گفت که آزادی بیان و مطبوعات با معنای واقعی وجود دارد، ولی از لحاظ کیفیت در این زمینه هم مشکلاتی وجود دارد. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان ترجمه به زبانهای رسمی کشور را مؤثر خواند و گفت باید به ترجمه کتاب به زبانهای رسمی کشور توجه بیشتر شود.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
مجیب الرحمن کریمی، وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان، در یک کنفرانس خبری گفت از آغاز سال مالی 1399 تا کنون کار 1073 پروژه مختلف در کشور تکمیل شده و به صورت مجموعی کار روی 7827 پروژه عامل منفعه با هزینه $316 میلیون جریان دارد. او افزود که در پلان 5 ساله مدیریت آب، اعمار ازاران سربند کاریز و بیش از 950 کیلومتر دیوار استنادی در نظر گرفته شده.
تنها وزارت احیا و انکشاف دهات در سال 1399 تا اکنون 1073 پروژه خوده که در آب آشامیدنی هست، در سربند هست، در دیوار استنادی هست، سیستم های آبیاری هست، سرک هست، ما تانستیم که امسال تکمیل کنیم و کل هزینه هم کامده $48 میلیون است. مستفید شوندگان از این پروژه که هستن 1,355,000 و روزای کاری که ایجاد شده 2,082,000 روز کاری است که برای هموطنان عزیز ما در سر تا سر افغانستان ایجاد شده. یک چیز قابل ذکر است کمی فعلا که من در حضورتان هستم، وزارت احیا و انکشاف دهات در چارچوب برنامه‌های خود 7827 پروژه امیال کارش در سر تا سر افغانستان در حالت جریان است و هزینه که برای این پروژه ها ما تخصیص دادیم $316 میلیون هست و بیشتر از 30 میلیون از این پروژه انشالله که اکمال گردید مستفید میگردن. به می ترتیب پلان 5 ساله 5 سال آینده مدیریت آب ترتیب گردیده. جلالت ما رئیس جمهور او را تایید کرده، اما امسال تمام جهان با یک بحران مواجه هست، در یک چالش هست. بعد از این که بخیر آساسا به طرف بهبود ما میریم، پلان 5 ساله مدیریت آب هم در حالت تطبیق می باشه. بعض کارهایشان آغاز گردیده. فرزند مصرف یادآوری میکنم، سروی 30 کیلومتر دیوار محافظوی در ولایت کنر است، سروی 15 کیلومتر دیوار محافظوی در ولایت خوست است، سروی 25 کیلومتر سرک در ولایت ننگرهار است و سروی 120 شبکه آبیاری در ولایت قندهار است که بخیر بسیار انقریب شاید دمی ماه یا ماه آینده بخیر او را افتتاح بکنیم. یک پروژه بسیار کلانی هست که 6 ولسوالی قندهار را تحت پوشش میارن، زمینایی که آب ندارن بخیر برشان آب زراعتی مهیا خواهد شد و همچنان در کابل ولسوالی هایی که کم کار شده مانند ولسوالی سروبی، خاک جبار، موسایی، چاراسیاب، اینا ولسوالی هایی هستند که هدایت جلالت ما رئیس جمهور بسیار سریع بود. ما سروی های خود دمی ولایات شروع کردیم بخیر. این به خاطر یادآور شد که کارهای زیربنایی روان است و برنامه ملی دسترخان او برنامه ملی ما را نمتاثر کرده، او بخش جدای است و این بخش جدا.
وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در مورد برنامه دسترخان ملی هم گفت این برنامه یک برنامه توسعه‌ای نیست، بلکه یک کمک بشری است و در آن به فقرا کمک میشه. این برنامه به هدف پایین آوردن سطح فقر در کشور راه اندازی نشده، بلکه هدفش کمک به افراد فقیر جامعه است. کریمی تاکید کرد در تطبیق برنامه دسترخان ملی تمام مردم مسئولن و تلاش میشه تا این برنامه به گونه شفاف تطبیق شود. وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان گفت روند تطبیق مرحله نخست برنامه دسترخان ملی شامل 5 بخش اساسی است که به ترتیب مرحله آگاهی عامه برای وقایه از ویروس کرونا و برنامه دسترخان ملی آغاز و سپس مراحل انسجام و بازنگری شوراهای محلی، دریافت معلومات در باره وضعیت اقتصادی روستاها، ترتیب لیست خانواده‌های سرمایه‌دار، متوسط فقیر و بسیار فقیر، ایجاد کمیته نظارت و تدارکات و سرانجام توزیع مواد از طریق بانک‌های غذایی در روستاها و شهرها را در بر می‌گیرد.
تعداد مجموعی خانواده هایی که در قریه‌جات 1.85 میلیون خانواده هست و تعداد مجموعی مستفید شوندگان از این برنامه، چون 90% هموطنان عزیز ما باید از این برنامه ملی مستفید شوند، 1.67 میلیون خانواده می باشد. به مرحله اولش که بودجه را ما تخمین کردیم 86 میلیون دلار است و قابل ذکر است که در مرحله اول تمام پروگرام از طریق همکاران انکشاف دهات در تمام قریه‌جات تطبیق میشه بدون از اینکه کدام مصارف اداری داشته باشند، چون برنامه عملا در 123 ولسوالی هست و امو همکارا امو ظرفیت در همون جا هست که ما بتانیم این برنامه را به شکل احسنش تطبیق بکنیم. مرحله دوم که هست که در مرحله دوم قریه‌جات و ولسوالی های هست که تا حال تحت پوشش برنامه میثاق شهروندی نیامده و او در مرحله دوم است که باز بخیر بعد از 2021 باز ما ولسوالی های جدید باز تحت پوشش برنامه میثاق شهروندی میاریم. مدل را که ما در برنامه اول خود تطبیق میکنیم، امی مدل در مرحله دوم هم قابل تطبیق است. ما یک بار باز امیر واضح میسازم که پروگرام بشری است، کمک های بشری است. این پروگرام انکشافی نیست، زیربنایی نیست که ما زیربنا را بسازیم. ما توسط از این پروگرام امو سطح فقر نمیخوایم که پایین بریم. ما با فقیر کمک میکنیم و شما میفهمین که اگر ما بتانیم که یک ما فقیر کمک بکنیم و او فقیر که روزانه آیدش یا 50 افغانی و یا 100 افغانی هست، شما خودتان قضاوت کنین که یک ما که امرایشان دست ما بتیم بخیر، میتونن که تا یک حد او آید خودی یک ما آید خوده با خود سیف بکنن و در آینده ها با مشکلات دیگی کسن برسن.
بخشی از صحبت‌های مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که در یک کنفرانس خبری بیان شده بود. همچنان با ما همراه باشید. خب همینطور که شما عزیزان شنونده شنیدید، آقای مجیب الرحمن کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات افغانستان در رابطه با برنامه دسترخوان ملی که اجراش از سوی دولت افغانستان آغاز شده صحبت کرد و تاکید داشت که این برنامه یک برنامه انکشافی نیست، بلکه ما فقط می‌خوایم که به فقرا کمک بکنیم. اما نمایندگان پارلمان افغانستان پیشتر با این برنامه مخالفت کردند و او را ناکارآمد دانستند. اونا تاکید کردند که دولت برای اجرای این برنامه از پول بازسازی نقاط مختلف افغانستان استفاده می‌کنه. مقامات دولتی افغانستان اما میگن این برنامه از طریق کمک های بانک جهانی اجرا میشه و ارتباطی با بودجه مصوبه دولت نداره. در همین رابطه همکارم حسین زاده با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل گفتگو کرده و در ابتدا از وی پرسیده که در جنجال میان دولت و پارلمان در خصوص برنامه دسترخوان ملی حق با کدام طرف است؟
مجلس ادعا میکنه که مطابق قانون اساسی در مسائل بودجوی که یک بخشی از بودجه توسعه‌ای را اینا برای کمک اختصاص دادن، این تعدیل‌ها و اینا را از صلاحیت‌های خودشان می‌دانند و در حقیقت کمک انسانی یا هر کمک هم که از نهادهای بیرونی برای افغانستان صورت گرفته باشه، مجلس حق ورود داره، به دلیل اینکه یک مسئله کلان ملی، یک مسئله مثلا توزیع مواد یا هر چی باشه برای مردم است و اینا هم نماینده مردمن، به هر وسیله باید اینا در جریان قرار داشته باشن. مطابق قانون هر نوع فعالیت های بودجوی و تعدیل بودجوی و مسائل مالی که مطرح میشه و تصویب بشه و یا هر برنامه توسعه‌ای که مطرح می‌شود و کمک رسانی در حیطه صلاحیت مجلس برای منظور تاییدش و همکاری هست. افغانستان یک کشوری است که متأسفانه نهادها با هم همکار نیستند. دستگاه اجرایی مجلس دور می‌زنه، مجلس هم با چارچوب‌های کارکردی خودش عمل نمی‌کنه. از این بابت این چالش وجود داره و این مسئله هست. ولی واقعیتی هم رمیسه که این بودجه از طریق به اختصاص منابع از بودجه توسعه‌ای برای کمک ها اختصاص داده شده، این یک واقعیت است. در افغانستان برای کرونا تمام فعالیت های توسعه‌ای، پروژه‌ای مثلا جاده سازی، کلینیک و همسالون تعطیل است و همه را اختصاص دادن به فعالیت‌های کرونایی به زمین خود، چون که در این هم خیلی هم موفق نبودن. از این وقت مجلس باید ورود داشته باشد در مسائل کلان ملی و در مسائل بودجوی و تعدیل بودجه یا به طور مثال کمک ها. بله کمک ها، اینا خب کمک شخصی برای فرد نیست که به آقای اکس یا وای کمک کرده باشن، کمک جامعه بین المللی هم اگر باشه، به فرض اگر بانک جهانی هم میپواجه تدیق کرده باشه برای مثلا توزیع داده های بشر دوستانه، خب طبیعی است که اینا نماینده مردم هستن و برای مردم درست باید توزیع شده و اینا ورودشان در این مسئله قانونی است. ادعای دولت یک مقدار ادعای بسیار غیر منطقی است.
وزیر احیا و انکشاف دهات بعد از اینکه مجلسی طرح رد کرد گفت که برنامه دسترخان ملی یک برنامه انکشافی نیست و بلکه در راستای کمک به فقرای بیشتر در این راستا صورت میگیره.
تمام فعالیتایی که دستگاه اجرایی اجرا میکنه پیش پارلمان مسئول است. حداقل از طریق نظارتی میتونه بگه که امر دقیق نیست یا این حق نمایندگان است. بالاخره حاکمیت ملی اگر قرار باشه که یک مسئله کلان در یک جای اجرا بکنن و در حقیقت پارلمان وارد نباشه، پس اصل نمایندگی و اصل نظارت عملکرد دولت و در اینجا اگر یک مثلا فعالیت های غیر قانونی صورت بگیره و این وظایف و دستگاه اجرایی اجرا میکنه، دستگاه اجرایی در تمام اعمال خودش، در تمام فعالیت های خودش باید نزد پارلمان مسئول و پاسخگو بود. پارلمان در حقیقت تمام فعالیت های تمام عملکردهای دستگاه دولتی، چی بودجه توسعه‌ای، چی بودجه عادی، چی مسائلی که برای مسائل کلان ملی در هر مسئله صورت بگیره، فعالیت های دستگاه اجرایی در تحت نظارت و ارزیابی دستگاه تقنینی قانونی هست. ما با قاطعیت میگم که این بودجه 100% از طریق کمک نیست، کمک بانک جهانی نیست، بخش عظیمی از این از طریق اختصاص منابع از بودجه توسعه‌ای برای کمک به مسائل انسانی و درقت بشری. از این بابت این مسئله برای همه روشن است که تمام فعالیت ها و تمام اقدامات توسعه افغانستان در شرایط کرونا تعطیل است. همه این وجوه اینا برای مثلا مصرف برای توزیع یا برای امداد به کرونا یا مساعدت در این بخش تخصیص دادن. تمام فعالیت ها مجموعه اینا تعطیل کردن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا اونقدر وجوه لازم و پول مقدار لازم در دسترس ندارن. اغلب فعالیت های توسعه‌ای و انکشافی که ادعا میکنن امروز تعطیل است و این وجوه اختصاص میتن به مثلا برنامه دسترخان ملی. این درست است که باید یک توزیع کمک امدادی و بشر دوستانه صورت بگیره. اگر نهادهای بیرونی، بانک جهانی، صندوق بین المللی، پول، حتی اونها هم اگر ورود بکنن به این مسئله در مسئله دیگه و پای دولت افغانستان مطرح باشه، پارلمان حق داره که از دستگاه اجرایی بخواه که این موضوع را و اونا شریک بسازه، اونا از این موضوع نظارت بکنن. همین بحث من همین است. وقتی که در یک مملکت تفکیک قوا به معنی واقعی وجود داشته باشه، حتی در این مسئله میتونه محاکم وارد شون بگن که در این راستا به طور مثال عدالت تامین نمیشه و یا ترتیبی دیگه. پارلمان خود 100% حق ورود داره.
تحلیلی بود از سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، در ارتباط با برنامه دسترخان ملی. همینطور که شما عزیزان شنونده میدانین، دولت اصرار داره که این برنامه را اجرا بکنه و از اون طرف پارلمان مخالف هست و بخشی از کارشناسان امر هم در مخالفت با این برنامه صحبت کردند. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم و تا برنامه بعد همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.